بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخچه انقلاب ایرانی در عصر جدید عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 17. 4. پیروزی انقلاب و ما بعد آن. محمد رضا پهلوی یک دزد علنی بود، آن هم دزدی وابسته و مزدور اجنبی که میباید اربابان خود را هم در غارت کشور سهیم سازد. ولذا هیچ انسان شریفی نمیتوانست در حکومت او دوام آورد و به طور طبیعی دفع میشد. حتی یک نخست وزیر مسلمان نتوانست در حکومت او بیش از یکی دو سال بماند الا حویدا که یک بهایی و صهیونیست و فراماسونی تمام عیار بود و به لحاظ اخلاقی هم فاسدی رسوا و فاسق بود که بیش از یک دهه باقی ماند و با آغاز انقلاب برکنار شد و از بدشانسی زندانی شد و اعدام گردید. اعدام بی محاکمه حویدا و نصیری، دو تن از طویل مدت ترین خادمان درجه اول شاه، یکی از نخستین اتهامات بر دامن انقلاب و شورای انقلاب و رهبر انقلاب بود، یکی به دلیل قضایی و حیثیت و عدالت انقلابی، ولی مهمتر از آن به دلیل عدم افشای اسرار یک حکومت 50 ساله که پلیدترین حکومت در تاریخ ایران و جهان بود. و این آغازی بس زشت و شوم بود که استمرار یافت و زمینه بدگمانی ملت به انقلاب گردید، چرا که چنین وضعی بعدها دامنگیر عناصر انقلابی در دادگاه ها شد. انقلاب ایران متاسفانه هنوز قوام نیافته و تبدیل به یک نظام نشده، دچار محافظه‌کاری و پنهانکاری از مردم و سیاست بازی‌های غیر انقلابی شد و این اجازه را نداد که مردم لااقل چند سالی طعم آزادی و استقلال و صداقت انقلابیون و رهبران خود را بچشند. دولت موقت که دولتی به غایت محافظه‌کار و غیر انقلابی و حتی گاه ضد انقلابی عمل می کرد، خانه انقلاب را از پای بست کج نهاد و آقای بازرگان که در میان انقلابیون از همه غیر انقلابی تر بود و سوابقش نیز نشان می داد، علناً به تمسخر انقلاب در تلویزیون پرداخت. انتخاب بازرگان به عنوان نخستین دولت انقلابی از جانب رهبر انقلاب نخستین بدگمانی ها را نسبت به رهبری در گروه هایی از مردم و خاص جوانان پدید آورد و ایجاد یأس و تفرق نمود و نخستین نطفه های عداوت بر علیه رهبری و روحانیت را در قلوب نسل انقلابی کاشت. آقای بازرگان همه پیروان و شاگردانش را بر مصادر امور نشاند و لذا بنیاد کشور بر مکتب او بنا گردید که بعد از خلق او از دولت هم باقی ماندند و با تقیه به تدریج به مقامات برتری رسیدند و اساس اجرایی کشور بر لیبرالیسم و نوعی اسلام اروپا پسند و حقوق بشری مستقر شد. به خصوص این که مرحوم مطهری هم که یکی از اعضای تراز اول شورای انقلاب و از معتمدین رهبر بود، هوادار و متحد ایدئولوژیکی مهندس بازرگان و از دوستان نزدیک او بود که مشترکاً بر علیه دکتر شریعتی فتواهایی صادر کرده بودند و هر دوی آنها تحت تأثیر واکنش قشری و ضد انقلابی در قبال کودتای درون سازمان مجاهدین خلق در سال 54 به موازعی به غایت ضد انقلابی و ضد سوسیالیستی و ضد شریعتی و ضد مجاهدین دوچار شده بودند و لذا بدین گونه در نقطه مقابل بخش عظیمی از جوانان انقلابی هوادار مجاهدین و شریعتی و سوسیالیسم قرار گرفتند و در همان سرآغاز پیروزی موجب تفرقه و عداوت در صفوف انقلاب شدند. آنها حتی آقای طالقانی را که یک پای انقلاب و بازوی راست رهبری بود را با هزار ترفند و شایع و نجوا در گوش رهبری از رهبری جدا کرده و خانه نشین ساختند و این نخستین ضربه کاری و جبران ناپذیر بر کالبد انقلاب و رهبری آن بود. این تشدد و تفرقه و ادابت به جایی رسید که در همان سال نخست پیروزی انقلاب دو گروه انقلابی، یکی گروه فرقان که یک گروه قرآنی و ایدئولوژیک حامی شریعتی بود و در رأس آن یک روحانی به نام گودرزی قرار داشت و یک سازمان کمونیستی به رهبری اشرف دهقانی، یک زن کمونیست شکنجه شده اوین بر علیه نظام و رهبری آن اعلان مبارزه مسلحانه نمودند و خود آقای مطهری اولین قربانی این واقعه شوم شد و به دست یک گروه اسلامی و روحانی ترور و شهید شد. و این زنگ اخطاری بود که تا قلب انقلاب را لرزاند، ولی متاسفانه مسئولین انقلاب و شورای انقلاب و دولت بازرگان را به هوش نیاورد و همچنان به سیاست غلط و ضد انقلابی خود ادامه دادند. و متاسفانه همه این خطاها و انحرافات و تسویه حسابهای شخصی به پای رهبر انقلاب نوشته می شد و این بزرگترین خسران و خطرها بود که آغاز شده بود و استمرار می یافت و رهبری را روز به روز منزوی تر می کرد. تا آنجا که رهبر انقلاب به قم رفت تا خود را از مسائل سیاسی رهایی بخشد، ولی پس از اندک مدتی ایشان را به تهران بازگردانیدند. ولی چند سالی به طول نکشید که دفتر ایشان اعلامیه‌ای رسمی صادر کرد که در تلویزیون پخش شد. این اعلامیه علناً بیان کرد که رهبر تنهاست و این به معنای ختم انقلابی بود که به رهبری امام خمینی پیروز شده بود. جنگ ایران و عراق. جنگ ایران و ایران. با حمله عراق به ایران با حمایت همه جانبه همه دشمنان انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه و اروپا و آمریکا، اهداف و آرمانهای انقلاب به بوته فراموشی رفت و تنها مسئله ای که باقی ماند راز بقای نظامی سامان نایافته بود که هنوز بر ارکان نظام قدیم میچرخید و فقط وزرا و مدیر کلهایش جدید بودند که آن هم اکثراً پیروان مهندس بازرگان و مطهری بودند که از انقلاب فقط تغییر نظام حکومتی را می‌فهمیدند و برخی آداب شرعی را. و اینک از شرایط تشخیص هویت نه انقلابی بودند و مبارزه انقلابی در زمان طاغوت، بلکه ضد شریعتی بودن و ضد سوسیالیسم بودن محسوب می‌شد. و ملاک انقلابی بودن هم یک ریش و کاپشن آمریکایی و چند تا زنده باد و مرده باد درون انقلاب. در واقع کل انقلاب در اندک مدتی قطبی و جناحی شد، آن هم به طرزی به غایت خصمانه و خونین. هنوز عناصر طاغوت محاکمه و دستگیر نشده بودند که دستگیری و محاکمه نیروهای انقلاب آغاز شد و جنگ هم هیچ مجال و امکان اعتراضی باقی نمی گذاشت و گویی یک حکومت نظامی اطلاعاتی بر کشور مسلط شد. در حقیقت دو جنگ در آن واحد در درون جبهه اسلام و انقلاب در گرفته بود. جنگ بین ایران و عراق که یک برادر کشی بین مسلمانان بود، آن هم بین دو کشور انقلابی که هر دو ضد آمریکا و ضد اسرائیل بودند، و دیگر جنگ بین انقلابیون داخل کشور و برادر کشی انقلابی در صفوف انقلاب. به نظر ما این هر دو جنگ قابل پیشگیری بود. از همان آغاز پیروزی انقلاب صدام حسین و حکومت عراق به دلیل وجود بیش از نیمی از ملتش که شیعه و طبعاً حامی انقلاب اسلامی ایران بودند به هراس افتاده بودند و حضور تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران در میان شیعیان عراق را تحمل نمی کردند، به خصوص که عراق از حامیان انقلاب و از مخالفان سرسخت شاه بود و به آسانی می شد که به جای تحریک او به تبدیل او به یکی از دوستان انقلاب پرداخت، خاصه در همسایگی ایران و آن هم کشوری مقتدر و انقلابی و ضد امپریالیسم و صهیونیسم که یک سوم شیعیان جهان را در خود داراست و زیارتگاه شیعیان است. این از غفلت مسئولین نظام و شورای انقلاب و رهبری و مشاورین رهبر بود، زیرا رهبر انقلاب مطلقاً انسانی سیاستمدار و دیپلمات نبود و دیپلماسی انقلاب در دست گروه بازرگان و لیبرال ها بود. جدال بر سر تصرف قدرت و رهبری چنان اطرافیان رهبری را به حرص انداخته بود که به کلی از وقایع آشکاری که در اطرافشان می‌گذشت کور شده بودند. تحرکات مرزی عراق را ندیدند و به حساب نیاوردند و تشدد و تفرقه و عداوت در صفوف انقلاب را هم هیچ اهمیت ندادند و این غفلتی نابخشودنی در تاریخ است. اکثر اطرافیان و معتمدین رهبر انقلاب جز سودای قدرت نداشتند و به تدارک حزب و امکانات اقتداری خود مشغول بودند و بس اندک بودند دلسوزان انقلاب که فقط به سرنوشت انقلاب می اندیشیدند که در رأس آنها طالقانی قرار داشت که متهم به التقاط و خانه‌نشین و بلکه تحت نظر بود و خاندانش امنیت نداشتند و پسرش دستگیر و ربوده شده بود و این ننگی عظیم بود. مرحوم طالقانی در همان عمر کوتاه بعد از انقلابش تمام سعی خود را در حفظ وحدت نمود و در فروکش نمودن شورش کردستان نقش درجه اول را ایفا نمود که بعد از او دوباره آغاز شد و خونهای ناحقی را بر زمین ریخت و کردستان را مأمن محاربین نمود و جان دکتر چمران را در همین منطقه گرفت. چمران نیز از انگشت شماران عاشق انقلاب و عدالت بود که او نیز از میان رفت و تجربه گرانقدرش را با خود برد و تا زمانی هم که بود به دلیل ارادتش به دکتر شریعتی مغضوب و مشکوک شده بود. جنگ از درون و برون توسعه یافت و کل کشور را دربر گرفت و جز انقلابیون و جوانان نو انقلاب و صدیق را از میان نبرد در جبهه ها و شهرها، به دست خیش و بیگانه و در همه جا مسلمان کشته شد و انقلابیون ایرانی و جهان اسلام را قتل عام نمود. ایران و عراق بهترین متحد بر علیه آمریکا و اسرائیل بودند که به جان هم افتادند که عراق نهایتاً ساقط شد و مستعمره آمریکا و اسرائیل شد و ایران هم با ایدئولوژی مطهری بازرگان که بیگانه و تهی از روح انقلاب و عدالت و برابری بود عملاً به سوی سرمایه‌داری رفت و به رقابت با امپریالیسم مبتلا شد و همه آرمان‌های انقلابیش تبدیل به فرمول‌های اقتصاد سرمایه‌داری و تکنولوژی امپریالیستی روسی گردید. تا دولت احمدی نژاد که به ناگاه به خود آمد که گویی قانون اساسی انقلاب هم وجود دارد. آنگاه بعد از 30 سال تلاش برای بازگرداندن آبی که دیگر قابل مهار نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی ترین قوانین در انقلابات قرن بیستم جهان بود، ولی افسوس که هرگز به کار نیامد و آنگاه هم که به میدان آمد دیگر کار از کار گذشته بود، الا به معجزه ای شبیه انقلاب اسلامی ممکن شود. انقلاب جنگ داخلی بر سر قدرت همه عناصر باقی مانده انقلاب را هم به مسلخ کشانید و در اطراف رهبر انقلاب که تقریبا از رهبری خود عملا استعفا نموده بود و قدرت را به دولت واگذاشته بود، جز روحانیون جوان و یا روحانیون غیر انقلابی و خام و عده‌ای فرصت طلب قدرت کسی باقی نماند و امام به راستی تنها بود. در ماجرای ترورهای خیابانی و انفجار دفتر حزب جمهوری و کاخ نخست وزیری، اکثر قریب به اتفاق انقلابیونی که در رأس قدرت بودند از بین رفتند. در جناح مخالف حاکمیت هم گروه گروه دستگیر شدند و یا از کشور گریختند و یا خانه نشین گشتند و به جناح ضد حاکمیت پیوستند. 3 سال بعد از پیروزی انقلاب، یعنی سال 1360، نخستین رئیس جمهور انقلاب به همراه رهبر بزرگترین سازمان انقلابی مسلمان، یعنی مجاهدین از کشور گریختند و سایر سازمان‌های انقلابی بر علیه حاکمیت شوریدند. این بار انقلاب تا قلب خانواده ها رسیده بود و پدر و پسر و برادر و خواهر را در مقابل یکدیگر قرار داده بود. در هر خانواده ای همه اندیشه های انقلابی رویا روی یکدیگر قرار گرفته و صف بندی کرده بود. پدر توده ای، مادر حزب اللهی، برادر مجاهد و خواهر فدایی. و چنین صحنه‌ای هرگز در هیچ کجای جهان و در هیچ انقلابی رخ نداده بود و این یک انقلاب تمام عیار و تا مغز استخوان بود از همه سو. گویی انقلاب بر علیه انقلابیون دچار انقلاب شده بود، انقلاب ضد انقلاب. اگر شورای انقلابی متشکل از سخنگویان همه جریانات انقلابی که در پیروزی انقلاب نقش داشتند پدید آمده بود و قدرت در دولت و مجلس و قوای قضایی و انتظامی به عدالت تقسیم می شد، چون این فاجعه‌ای غیر قابل جبران رخ نمی داد. معمای ولایت فقیه. ولایت فقیه چشم کور جمهوری اسلامی ایران است. آن قانونی است که همچون وجود امام زمان اسطوره و غیر قابل توصیف و تعریف است و حد و حدود آن را هیچ کس نمی داند و جز یک معنای فلسفی از آن در دست نیست، آن هم معنایی که تازه برای نخستین بار بعد از انقلاب به میدان آمد و تا قبل از آن کسی از مردم و روشنفکران و انقلابیون حتی نامش را هم نشنیده بود و هیچ کس نمی دانست که برای استقرار ولایت فقیه انقلاب می کند. ولایت فقیه ستون فقرات قانون اساسی ماست، بی هیچ تعریفی معین و علمی از آن. که ولایت یعنی چه و فقیه کیست و چیست؟ ولایت فقیه اگر همان حکومت فقیه است، پس بهتر بود که سخن از حکومت فقهی می بود که اصول و فروع و ارکان این فقه را هم روحانیون اعلم تعیین می کردند و این قوانین در قانون اساسی درج می شد و دیگر نیازی به ذکر ولایت فقیه نبود و بلکه حکومت فقیه. و همان قانون اساسی به خودی خود چیزی جز حکومت فقیه نمی بود. ولایت فقیه در همان حدودی که در قانون اساسی آمده هم باقی نماند و تبدیل به یک حکومت فوق قانون شد. ولایت فقیه از بطن جنگ قدرت سر برآورد و به معنای حاکمیت مطلقه روحانیت بوده و لذا قانون اساسی هرگز ارزش و اعتبار اجرایی نیافته است الا در موارد توجیهی. قانون اساسی فقط توجیهی در خدمت حکومت روحانیت بوده است، آن هم نه روحانیت حاکم بلکه روحانیتی که می‌خواهد به قدرت برسد. قانون اساسی در کشور ما فقط موضوع دعوای قدرت بوده است. ولذا ولایت فقیه مترادف سلطنت مطلقه روحانیت است، آن هم روحانیتی که توان رسیدن به قدرت را داشته است و بر قدرت تکیه زده است. دعوای امام خمینی و آقای منتظری دعوای بر سر این است که ولی فقیه کیست، در حالی که آقای منتظری بزرگترین و شاید تنها ایدئولوگ ولایت فقیه بوده است. پس ولایت فقیه به راستی حکومت فقه نبوده بلکه حکومت روحانیون صاحب قدرت بوده است و توجیه سلطنتی مطلقه از جانب یک یا چند روحانی. ولایت فقیه اگر حکومت فقهی می بود، عملاً حاکمیت رساله های عملیه می بود و اصلاً حتی نیازی هم به قانون اساسی نمی بود، زیرا هر فقیه مجتهدی هر آن درباره هر مسئله ای دارای اجتهاد است و می تواند فتوا دهد. ولایت فقیه در صورتی میتواند اساسی فقهی و شرعی و دینی و اسلامی داشته باشد که ولایت مجتهد باشد و ولایت مجتهد هم مستلزم بیعت گروهی با آن مجتهد است و مجتهد فقط میتواند بر پیروان رسمی خود ولایت داشته باشد و این همان نظام جمهوری اسلامی است. ولی ولایت فقیه بعد از آن که معنا و مفهومش روشن شد، هرگز به رأی ملت و رفراندوم گذاشته نشد و این بنای نامشروعی در انقلاب بوده است که منشأ همه بدبختی ها و مفاسد و بحران ها و خسران ها بوده است، تا آنجا که تمامیت دین و اسلام را به زیر سؤال و تردید و انکار کشانیده است و این اساس پیدایش ضد انقلاب و سکولاریزم و کفر در سالهای بعد از انقلاب است و این همان مقصود امپریالیزم از انقلاب ضد انقلاب و اسلام ضد اسلام است که در کمیسیون سه جانبه ذکرش رفت. در واقع این پیشبینی امپریالیستی درباره انقلاب ما درست از آب در آمد. آنچه که مردم را درباره ولایت فقیه دچار سوء تفاهم نمود وجود امام خمینی بود. مردم پنداشتند که ایشان تا ابد بر جامعه ما رهبری و ولایت خواهد داشت و یا هر روحانی دیگری هم یک خمینی است. این بدان دلیل بود که مردم ما هرگز ماهیت اجرایی و سیاسی روحانیت را ندیده بودند و این در حالی بود که امام خمینی حتی در دوران حیاتش هم تک و تنها شد و ولایتش قابلیت اجرایی نداشت و اطرافیانش از وی تبعیت نداشتند. مردم پنداشتند که استمرار انقلاب به مانند پیروزی آن است. ولایت فقیه فقط و فقط در ماهیت امامت دارای حقانیت است و بس، و هر روحانی هر چند عالم و نابغه و با تقوایی هم لزوماً دارای ولایت فقیه نیست. مردم پنداشتند که هر آخوندی میتواند یک امام باشد. خود امام خمینی هم چنین پنداشت. پیدایش ارگانهایی مثل شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام و مجلس خبرگان نشان داد که ولایت فقیه فقط یک معنای مجرد فلسفی عرفانی است و برای استمرار انقلاب کارایی ندارد. و این است که بسیاری از امور که اوایل انقلاب گناه بود امروز عین ثواب است. همه انقلابات جهان در استمرار انقلاب مواجه با بحران و شکست و فروپاشی شدند. پیروزی انقلاب لزوماً نیازمند امامت به معنای اسلامی نیست، بلکه تداوم زندگی طبیعی مستلزم امامت است. در صدر اسلام هم مردم متحدن بر علیه خلافت عثمان و امویان قیام کردند و علی را به خلافت برگزیدند، ولی در اطاعت از امام خود دچار مشکل شده و به جنگ با او برخاستند و بالاخره او را کشتند. در حالی که مراجع دینی ما در صدور فتوا درباره مسائل مدرن جهان ما کمترین علم و توانایی ندارند. ولایت فقیه دچار اشکالی ذاتی است، ولذا ولایت فقیه هم ذاتاً منتفی است الا به صورت سلطنت خودکامه و یا شوراهای مصلحتی و انتخابات. و درست به همین دلیل قانون اساسی ما 30 سال معطل مانده است، زیرا مبنای فقهی دارد و برای اجرای مبانی فقهی یک امام مقتدر و صاحب ولایت الهی لازم است، همچون امام زمان. و بدین گونه بود که ولایت فقیه منشأ همه اختلافات و بهانه همه جنگ ها و تسویه حساب های سیاسی شد. در حالی که مسئولین اجرایی کشور مستمراً به کپی برداری از شرق و غرب مشغول بودند، ولی شعار سیاسی جهت تسویه حساب‌ها و دعوای قدرت به نام ولایت فقیه انجام می‌شد. در اینجا معنای ولایت و فقه و فقیه دچار اشد مظلومیت بوده است و این ستمی عظیم بر اسلام است و بر روحانیت. و درست همه کینه ها نهایتاً متوجه اسلام و روحانیت شده است. این مقصود نئو امپریالیسم از انقلابات ضد انقلاب و اسلام ضد اسلام است. ولذا همه کسانی که جداً و صادقانه حامی ولایت فقیه بودند طی این سالها قربانی و خانه نشین شدند که در رأس آنها آقای منتظری قرار داشت که متهم به ساده‌لوحی و بلاغت است و این عین واقعیت است. ولایت فقیه در قلمرو به تحقق همان ولایت امام زمان در آخر الزمان است ولا غیر. و جمهوری اسلامی ایران در تجربه این امر مستمرن به میزانی که ناکام تر می شود به لزوم ظهور امام زمان واقف تر می شود. و این است که دعای ظهور امام در دولت آقای احمدی نژاد در رأس امور قرار گرفته است و این به معنای به خود آیی انقلاب است که می تواند انقلاب را از این همه بحران برهاند. اگر قرار باشد که شورای نگهبان و مجلس و شورای مصلحت نظام بر موازین استاندارد علمی و فنی و اقتصادی و حقوق بشر و حقوق بین الملل بر تصویب و اجرای قوانین نظارت کنند و فقط گاه گاهی آن هم در امور سیاسی نقد و تذکر و اصلاحیه ای بیفزایند، پس در اینجا ولایت فقیه همان حکومت گروه صاحب قدرت و مسلط است و ربطی به ولایت و فقاهت و اسلام ندارد. و این همان جریانی است که طی این 30 سال در کشورمان حاکم بوده است. ولایت فقیه چیزی جز حکومت صنف روحانیون نبوده است که در همه امور پیرو متخصصین تحصیل کرده غرب بودند، منتها زیر نظر و اقتدار روحانیون. وقتی که نخستین ولی فقیه که رهبر انقلاب بود در بستر بیماری جان و سرنوشت خود را به دست پزشکان تحصیل کرده ی آمریکا می سپارد، دیگر هیچ محل اعرابی برای ولایت فقهی و الهی ایشان باقی نمی ماند. در کتاب رجعت شریعتی در این باب مفصلا بحث شده است که در اینجا تکرارش نمی کنیم. یک خاطره عبرت انگیز. در روز 12 فروردین 58 یعنی روز رفراندوم برای جمهوری اسلامی صندوق رأی را به خانه های سالمندان می بردند. من صندوق را به نزد مادر بزرگم که زنی رنجور و زمینگیر بود و چند روز بعد فوت کرد بردم. او از عاشقان اهل بیت بود. به او گفتم که آیا به جمهوری اسلامی رأی می دهی؟ پرسید یعنی چه؟ گفتم یعنی رأی به حکومت علی علیه السلام. گفت مگر امام زمان ظهور کرده است؟ به او گفته شد که هنوز ظهور نکرده ولی مقدمه ظهورش فراهم شده است و بدین گونه رأی داد، آن هم با تردیدی فراوان. معمای نبرد با دکتر شریعتی. دکتر علی امینی مشاور شاه و جاسوس آمریکا بعد از انقلاب که شاهد نبرد روحانیون با آرای شریعتی بود گفته بود شما دیگر چرا با او می جنگید؟ او که انقلاب کرد و کشور را تحویل شما داد و خودش رفت، شما که باید تا قیامت ممنون او باشید. آیا این چه سری بوده است که هنوز هم ادامه دارد در حالی که عمده آثارش پخش می شود و ترجمه آنها در سراسر جهان پرخواننده ترین آثار در قلمرو فرهنگ اسلامی است و برای جمهوری اسلامی بیشترین آبرو و حیثیت را پدید آورده و تنها راه صدور فرهنگ انقلاب به جهان بوده است؟ می دانیم آن اسلامی که در ایران انقلاب کرد اسلام دکتر شریعتی بود، نه اسلام بازرگان و مطهری و رساله های عملیه و امثال هم. پس اسلام انقلابی جز در آثار شریعتی فهم نمی شود و جهانیان هم فرهنگ انقلاب اسلامی را از همین طریق درک می کنند. پس علت ادابت روحانیون و کلن حاکمیت سیاسی انقلاب نسبت به دکتر شریعتی از کجاست؟ میگویند شریعتی مرد بسیار بزرگی است ولی منحرف است و التقاطی، و این از آن حرف هایی است که جز اجنه و شیاطین فهمش نمی کنند. روایت می شود که امام خمینی همه آثار دکتر شریعتی را مطالعه کرده بود و اهل بیت او عموماً مریدان شریعتی بودند، از جمله پسرش احمد که عمری خانه نشین بود. احمد خمینی گفته بود که شریعتی میزان انقلاب است، مخالفان او مخالفان انقلاب و دوستان او دوستان انقلاب بودند. این سخن سید احمد عین واقعیت بوده است و با صدها نمونه و سند قابل اثبات است. ساواکی ها و وابستگان دربار شاه و ایدئولوگ‌هایش و توده‌ای ها و عمده مراجع تقلید دکتر شریعتی را التقاطی می نامیدند که بیان دیگرش همان منافق یا مشرک است که از اسلام به عنوان حربه ای استفاده می کند و خود ایمانی به اسلام و اصلاً دین ندارد. این ادعا بعد از انقلاب از جانب روحانیت حاکم و حاکمیت سیاسی یک بار دیگر با شدتی هزار چندان ادعا و تبلیغ شد و طی سه دهه از منظر آنها برای انقلاب دشمنی بدتر از اندیشه شریعتی و مریدانش وجود نداشتند. چرا؟ این مسئله به مثابه سر مگوی انقلاب است. گویی بایستی نام شریعتی را فقط در گوشی بر زبان برد. در سالهای اول انقلاب وجود گروهک دیوانه‌ای به نام فرقان بهانه‌ای خوب برای سرکوبی آرای شریعتی و پیروانش بود، هرچند که هر عاقلی می‌دانست که اندیشه این گروهک ربطی به شریعتی ندارد. ولی حالا چرا؟ و جالبتر این که در سالهای اخیر بسیاری از پیروان شریعتی نیز بر علیه او موضع گیری کردند و او را باعث فریب و بدبختی نامیدند. سازمان مجاهدین که خوراک فکری هوادارانش آثار شریعتی بود، نخستین سازمان هوادار شریعتی بود که بر علیه او موضع گرفت و اندیشه او را نوع استعماری نامید. و برخی از عناصر فیلسوف معابی مثل عبدالکریم سروش و مجید شریف هم از شریعتی روی برگردانیدند و به همان میزان روی به غرب کرده و تمامیت انقلاب را انکار می کنند. هر که می خواهد از انقلاب برگردد با شریعتی آغاز می کند و اول با او مسئله دار می شود. و این تصدیق کلام مرحوم احمد خمینی است که یکی از اسبه‌های مظلومیت انقلاب است. پس به زبان ساده و بدون هیچ توجیهی باید گفت که روی گردان شدن از شریعتی در همان آغاز انقلاب به معنای ندامت از انقلاب بوده است که در عملکرد دولت‌ها هم کاملا مشهود است. اگر مراسم نمادین نماز جمعه ها و حجاب اجباری در خیابان ها را نادیده انگاریم، آیا به راستی ماهیت و عملکرد نظام ما طی این 30 سال چه تفاوتی با سایر کشورهای غیر انقلابی و حتی غیر اسلامی دارد؟ چه فرقی با جمهوری های شوروی سابق و با کشورهای اروپای شرقی دارد؟ آیا ولایت فقیه فقط در عبادات و احکام شرعی خصوصی مسلمانان عمل می کند؟ اینها که مربوط به قلمرو به ایمان خصوصی افراد و رابطه آنها با خالق است که اکراه در آن عین گمراهی است؟ آیا ولایت فقیه فقط مهر شرعی نهادن بر اقتصاد و فرهنگ و تمدن و علوم و فنون و هنرهای غربی است و نام بسم الله را بر هر چیزی نهادن و واژه اسلامی را پسوند امور غیر اسلامی نمودن؟ آیا این است ولایت فقیه و حکومت علی علیه السلام؟ آیا اسلامی بودن جمهوری همین هاست؟ فقط با مطالعه آثار شریعتی می توان به وضوح فهمید که اسلام اینها نیست و این است سر مگوی دکتر شریعتی. انقلاب از فرهنگ شریعتی سر برآورد ولی با فرهنگ او ادامه نیافت. پس شریعتی باید هم باشد و هم نباشد، درست مثل اسلام و انقلاب و ولایت فقیه. طی این 30 سال شاید در حق هیچ معنایی به اندازه ولایت فقیه جفا نشده باشد، هم از جانب حامیانش و هم منکرانش. امام خمینی را به زور تسلیم تکنولوژی پزشکی ساختند. وقتی سیمای ایشان را در ایام قبل از رحلتش می‌بینیم که با 100 من ابزار و آلات پزشکی که به ایشان آویزان است اقامه صلات می‌کند، یک تناقض عظیم پیش روی هر اهل ایمانی قرار می‌گیرد که ولی فقیه که مظهر اراده پروردگار است و حتی می‌تواند در اراده او دخل و تصرف کند و بدعت نماید، چگونه به واسطه ی تکنولوژی غرب به قل و زنجیر کشیده شده و با این وضع نماز می‌خواند؟ و آیا اصلاً اقامه چنین نمازی واجب و یا مستحب است و یا مکروه و حتی حرام؟ این کل ماهیت انقلاب ما طی این 30 سال است. خدا و اسلام و نماز در اسارت قل و زنجیر تمدن کافرانه غرب، و این غرب زدگی شریعت و روحانیت ماست. احساس حقارت مرگبار روحانیون در قبال تمدن و زرق و برق کفر اساس غرب زدگی منافقانه است که روح انقلاب ما را از درون پوسانده و پوک کرده است. این احساس حقارت و غرب زدگی پنهان در آثار مهندس بازرگان و مطهری قوغا می کند و این همان ایدئولوژی التقاط و نفاق است که بستر و ماهیت انقلاب ما شده است. نسبت التقاطی به دکتر شریعتی. آینه به مود چو روی تو راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اگر امام خمینی مشاور و وزیر و وسیعی چون شریعتی می داشت، انقلاب ما همان می شد که می بایست. در کل تاریخ ایران زمین هرگز مردمانش به اندازه این 30 سال به خدا و رسول و امامان و دین و فضائل اخلاقی بدبین نبوده و فحاشی و ادابت نکردند. هرگز در تاریخ ایران به این حد کفر فعال نبوده است و هرگز نفاق و شرک و التقاط تا این حد تا اعماق جان مردم رسوخ نکرده است و گرایش همه جانبه دولت و ملت به غرب و آمریکا به معنای یافتن راه نجاتی از این همه نفاق است که اشد عذاب هاست و این همان مقصود نئو امپریالیسم از انقلاب اسلامی ایران بوده است که نه به دست آنها که به دست خودمان تحقق یافته است و لذا دیگر لزومی به حمله آمریکا به ایران نیست، بلکه خود ایران به سوی آمریکا می رود منتها منافقانه و به هزار ناز و کرشمه و منت. تلاش برای اثبات مترقی و مدرن و علمی بودن به غرب منشأ این نفاق بوده است و این است که کل دولت و ملت به طور فزاینده‌ای جز ظهور مهدی موعود راه نجاتی نمی‌یابند و شبان روز دعای فرج می‌خوانند و این تنها وجه پیروزی انقلاب است که به پیروزی نیز می‌انجامد. ما امروز از خود غرب هم غربی تریم و در پرستش علوم و فنون و فراورده های غربی به هذیان افتاده ایم و تنها مشکل ما با غرب مسئله بدحجابی است و این در حالی است که ما امروز بدحجاب ترین مردم جهانیم، آن هم حجاب اجباری که علت العلل بدحجابی است و بدترین نوع حجاب. با ارزشترین حاصل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی همانا پدید آمدن نیاز وجودی و تمام عیار برای ظهور مهدی موعود است جهت ایجاد حکومت قرآنی و ولایت فقه علوی و این نه تنها محصولی کوچک نیست که حاصل برتر از این برای هیچ نهضتی وجود ندارد. پس از نظر ما انقلاب اسلامی ایران انقلابی پیروز و تنها انقلاب پیروز در قرن 20 جهان بوده است. این نیاز تا قبل از انقلاب نیازی صرفاً اعتقادی و مستحبی و تعارفی بود، ولی بعد از انقلاب نیازی برای ادامه بقا و تنها راه بقایی دینی و اسلامی است، یعنی نیازی عارفانه و از اعماق وجود است. پس این انقلاب زمینه برحق ظهور مهدی موعود است، هرچند که از منظری منفی و از پایگاه شکستی ایدئولوژیکی می باشد. که به قول علی علیه السلام هر شکستی آغاز پیروزی برتر است. باور به امام زمان و نیاز به ظهورش در سالهای بعد از انقلاب محصول شکست تحقق آرمانهای انقلاب است که برترین محصول معنوی انقلاب می باشد. هرچه نزدیک آمدستی دور شد، ظلمتن در مطلق خود نور شد. مردم ایران طی 30 سال استقرار جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و رفاه عمومی و رشد علمی و فنی و آموزشی علارغم جنگ تحمیلی و جنگ داخلی و همه نواقصی که ذکر شد و همچنین به لحاظ توسعه سیاسی از منظر استانداردهای جهانی و به طور کلی به لحاظ دنیوی به اندازه 100 سال جلو افتادند و اگر کسی این رشد را انکار کند به راستی کور است، ولی اینها هیچ کدام از اهداف و آرمانهای انقلاب ما نبودند، بلکه حد اکثر خواسته های درجه سوم محسوب می شدند. مردم به این دلیل انقلاب نکردند. انقلاب ما فرهنگی ترین و معنوی ترین و اخلاقی ترین انقلاب عصر جدید در جهان بوده است و به همین اندازه ناکام بوده است. شکایت و اعتراض و ادابت هیچ ایرانی نسبت به انقلاب و حاکمیت سیاسی از این بابت نبوده و نیست و اگر چنین ادعا می کند یا عمدن دروغ می گوید و یا احمق است. مردم ما آرزوی آن ایمان و معنویت سالهای مبارزه را دارند که از دست دادند و این است علت العلل همه مخالفت ها. زیرا مردم شاهد این همه مفاسد و دروغ و نفاق و پوچی در خود و جامعه هستند که قبل از انقلاب به یاد ندارند. این است مسئله. در حقیقت 100 سال مبارزه برای احیا و بازیافت هویت گم شده و یا در حال از دست رفتن اینک منجر به شکستی مرگ بار است. مردم ما احساس وجود را از دست دادند، معنا را، زیبایی را، صدق را، شرف را، خدا را، انسانیت را. و آنچه که نیست دلالت دارد بر آنچه که هست. علی علیه السلام. و لذا آنچه که نداریم دلالت دارد بر آنچه که داریم و بالعکس. همه پیروزی های انقلاب ما علت شکست های آن است و به عکس. انقلاب ما به لحاظ فرهنگی فرزند معنوی دکتر شریعتی است و لذا طی این 30 سال به طرزی حیرت آور همه آرا و نظریه ها و پیش بینی های ایشان به لحاظ درستی و حقانیت اندیشش اثبات شد. رجعت به شریعتی تنها راه جبران این همه خسران است. و اما چند اگر. فقط اگرهای تاریخ هستند که تاریخ را لایق مطالعه و تأمل و تحقیق می سازند و چیزی به نام فلسفه تاریخ را ممکن می کنند و عبرت را پدید می آورند. یعنی محالات تاریخی زمینه تکامل و تعالی بشرند و تاریخ آینده را می سازند. هستی بایستی. 1. اگر شاه به سرکوبش ادامه می داد و قتل عامها را به راه می انداخت، بدون شک یا انقلاب متوقف می شد و یا به مسیر دیگری می افتاد. این را شاه و آمریکا می دانستند، پس چرا چنین نکردند؟ زیرا آنگاه برای ادامه بقا می بایستی هزینه ای می دادند که اصلاً با تمامیت بقای شاه و منافع آمریکا در تضاد بود. و علاوه بر این به لحاظ تاریخی دوران خفقانها و سرکوبهای شدید و طولانی مدت گذشته بود و آمریکا هم در تدارک یک دموکراسی جهانی جهت حکومت واحد خود در سراسر جهان بود و این استراتژی با چنین قتل عامی که منجر به یک حکومت نظامی مادام العمر برای شاه می شد در تضاد بود. و به علاوه یک شاه مگر تا چه حدی توان منفور بودن را دارد؟ و نیز این که همه اطرافیان و خادمان درجه اول حکومت پهلوی برای همیشه گریخته بودند و به راستی شاه تنها بود و هیچ کس برایش شلغم هم خورد نمی کرد، حتی زنش. پس این اگر از هر حیث محال بود. و به علاوه شاه به عنوان یک فرد توانایی سرکوب و قتل عام بیش از این را نداشت و او می دید که هیچ کس او را دوست ندارد. او انقلاب را باور کرد و رفت و به هنگام خروج از کشور می دانست که هرگز باز نخواهد گشت. و کل این واقعه حاصل بیداری و خود آگاهی مردم بود، یعنی محصول کار معلمین صدیق انقلاب بود. معلمین وجدان مردم و نه معلمین صرفاً سیاسی که با شاه مشکلات شخصی داشتند. معلمینی همچون دکتر شریعتی و پدرش، صمد بهرنگی، آل احمد، صادق هدایت، گل سرخی، حنیف نژاد، پویان، طالقانی، مطهری، بازرگان و خمینی. حدود 10 سال قبل از انقلاب، ساواک شبانه روز در جستجوی مطالعه کنندگان آثار معلمین فوق بود و این معلمین را تحت نظر و شکنجه و زندان داشت و بسیاری را هم کشته بود. هیچ کدام از این معلمین به مردم درس اقتصاد و رفاه و توسعه اقتصادی و علمی و فنی نمی دادند، بلکه درس انسانیت، حریت و شرافت می دادند. با حاکمیت سیاسی بعد از انقلاب این امر را از یاد برد. بدین لحاظ انقلاب ما منحصر به فرد بوده است، هم قبل و هم بعد از پیروزی. 2. اگر دکتر شریعتی به این زودی از دنیا نمی رفت، اگر طالقانی همان سال اول انقلاب از دنیا نمی رفت، اگر معلمین انقلاب اکثرا قبل از انقلاب شهید نمی شدند، اگر معلمین انقلاب اکثرا قبل از انقلاب شهید نمی شدند، اگر معلمین باقی مانده هم بعد از انقلاب در جریان جنگ های داخلی به دست هم دیگر ترور نمی شدند و یا از کشور نمی رفتند، و اگر چنین نمی شد اصلا انقلاب نمی شد و استمرار نمی یافت. 3. اگر جنگ تحمیلی و نیز جنگ گروهکی رخ نمی داد و همه گروه ها و اندیشه ها صالحانه و عادلانه با هم کنار می آمدند و در قدرت مشارکت می کردند و آن همه جوان از همه جناح ها کشته نمی شد و چند میلیون نفر هم از کشور نمی گریخت و آن همه سرمایه انسانی و اقتصادی از دست نمی رفت، چه می شد؟ به نظر می رسد که به راستی مدینه فاضله رخ می داد و حکومت عدل علی در کشور مستقر می گشت و ایران تبدیل به قطب نجات جهانیان می شد. هر انقلابی عرصه تحقق لا الهه یک ملت است، یعنی عرصه ظهور این را نمی خواهیم. و به میزانی که ملتی بر محور این شعار متحد شوند، انقلاب پیروز می شود و انقلاب ما هم چنین شد. همه مردم ما شاه و سلطه اجنبی و استعمار را نمی خواستند، ولی استعمار انقلاب فقط بر اساس الله ممکن می شود، یعنی حالا چه می خواهم؟ و وحدت بر سر این امر است که انقلاب را پیگیر می سازد و این مستلزم وجود یک ایدئولوژی مدون و عینی و مبتنی بر واقعیت هاست که وجود نداشت. مردم اسلام را می خواستند، حکومت عدل علی را، آزادی را، استقلال و عدالت را، ولی اینها شعارهای عهد بوق بشر است و همه افراد بشری و مسلمانان این حقوق را که همان حقوق بشر است شعار می دهند، در حالی که اصلاً آن را فهم نمی کنند و راه و روش تحقق آن را نمی دانند. ما فاقد ایدئولوژی انقلابی و اسلامی مدرن بودیم. این نیاز مبرم و حیاتی را فقط انگشت شمارانی از معلمین انقلاب همچون دکتر شریعتی و طالقانی درک کرده بودند که مجالی هم در این امر نیافتند و مطرود سایر گروه ها واقع شدند. این فقدان علت العلل آن همه ضایعات و خسران و تباهی و جنون و جنایت است که هنوز هم ادامه دارد و هیچ کس در فکر آن نیست. ما اگر خود آگاهی ایدئولوژیکی می داشتیم، مانع بروز و یا ادامه جنگ تحمیلی می شدیم و بسیار آسان بود. پس این اگر هم منتفی و ناممکن بوده است. نتیجه پس آنچه که شده است می باید می شد و جز این هم ممکن نبود که بشود. این حق ابطال است که معلول ابطال و فقدان حق است. هر جریان دیگری هم که بر کشور حکومت می کرد وضع بهتر از این نمی شد. پس ملت ما و در رأس آن رهبرانش و گروه های سیاسی هیچ نمی دانستند که دقیقاً چه می خواهند و این یعنی فقدان خود آگاهی و معرفت نفس، فقدان عرفان، و هر دوزخی محصول عدم معرفت است. خود آگاهی ملی تاریخی دینی ما هنوز به روز نشده است و ما از زمان خود عقب هستیم و لذا جز تقلید از غرب و وضعیت جهانی چاره ای دیگر نبوده است. ما از لحاظ اعتقادات و شعارها و شعائر دینی خود از کل جهان جلوتریم، ولی به لحاظ معرفت از همه عقبتریم، زیرا ما بقیه جهان می دانند که چه می خواهند و خواسته آنها یک خواسته غریزی حیوانی است و ما به این وضع راضی نمی شویم، ولی نمی دانیم که باید چه کنیم و چه بخواهیم. خواستن توانستن است و دانستن هم خواستن است و این جبر نادانی و اختیار دانایی است. شکست نهضت باب، سید جمال و یارانش، امیر کبیر، مشروطه، جنگل، مصدق، خرداد 42 و نهایتاً انقلاب اسلامی ایران، جملگی حاصل فقدان ایدئولوژی مدون و مدرن و جامع است. فقدان الله. برای ما تا زمانی که هنوز الله در آسمان است و ناجی هم در چاه، صد تا انقلاب دیگر هم راه گشا و نجات بخش نیست. تنهایی ستارخان و میرزا کوچکخان جنگلی و مصدق و شریعتی و خمینی راز شکست انقلابات است. تاریخ ایران تاریخ تنهایی امامان دوران است. تاریخ 100 سال تنهایی. یک خاطره عبرت انگیز. حدود 3 سال بعد از پیروزی به ایران بازگشتم و به دیدار یکی از یاران دوران مبارزه انقلابی رفتم که اینک یکی از مسئولین تراز اول سپاه و صاحب مناصب حساس دیگری بود. بعد از ساعتی احوال پرسی و خاطر خانی دیدم که این دوست در حالی که مشغول تماشای سخنرانی امام خمینی بودیم برای امام کرکری می‌خواند و مسخرش می‌کند و طرز حرف زدنش را استهزاء می‌نماید. اول پنداشتم که یک دستی می‌زند تا ما را بیازماید، ولی دیدم که متاسفانه چنین نیست و او پیش ما درد دل می کند. این دوست قدیم هنوز هم در نظام صاحب مسئولیت‌های حساس است. این مسئله شامل حال اکثریت قریب به اتفاق همراهان و یاران امام می شد. و این بود که ایشان اندکی بعد از دفترش اعلان کرد که تنهایم، یعنی یاریم دهید تا یاری دهم شما را. از همین نکته میتوان به راز شکست انقلاب پی برد. این بدان معناست که امام هنوز هم در چاه باید بماند و الله هم در آسمان. پس هر آنچه که رخ نموده است حق است و جای هیچ گلایه ای نیست. معنای تاریخ. تاریخ هر قومی بیداری و حیات روحانی اوست، یعنی به خود آیی و قیام او بر علیه خیشتن است، یعنی قیامت اوست و ما بقی فقط تاریخ شاهان است و اقوام فقط اشیایی در خدمت سلطنت شاهانند و همچون تخت شاهانند و تختها تاریخ ندارند. و این است که در تاریخ 100 سالی ملت ایران جز قیامهایش را نیافته و گزارش نکردم. هر دورانی را امام و ناجی و هستی بخشی است و آن دورانهایی به حساب تاریخ ملل می آیند که به امام خود لبیک گفتند و برخواسته و قیامت خود را برپا نمودند، یعنی در حضور پروردگار خود ایستادند. و هرگاه که امام خود را رها کرده و تنها گذاشتند از قلم رو به تاریخ خارج شدند. تاریخ به لحاظ لغت یعنی تاریخیت یا تاروخ، و این زمان رسیدن به حضور خداست و رخش را دیدار نمودن است در رخ امامان. پس تاریخ تماماً عرصه قیامت است تا رسیدن به قیامت کبرا که رخ کبیر آشکار شده و کل مردگان از خاک سر برآورند و قیام کنند. پس کل تاریخ مقدمه‌ای برای قیامت کبرا است، و لذا قوم بی امام، قوم بی تاریخ و قوم بی قوام و قوم بی قیام و قیامت است و اصلا قوم نیست، بلکه قبرستان متحرک است در زیر پای شاهان، چه با تاج و چه بی تاج. پس تاریخ همان تاریخ خروج امامان از غار تنهایی است، و قوم ایرانی ذاتاً تاریخ ساز ترین و با تاریخ ترین اقوام بشری است و باید باشد، زیرا قومی در انتظار خروج امام از چاه تنهایی است. ولی افسوس که بسیار اندک یاری می دهند یار خود را تا یاری شوند از یار، و افسوس که در یاری بسیار بیدوام و کم صبر و کم وفایند و هنوز برنخواسته به خواب می روند. تاریخ با قوم ایرانی آغاز شده و با زرتشت بزرگ برخواسته و با قوم ایرانی به یاری امام آخر الزمانش به قیامت کبرا و تاریخ کبیر هستی می رسد و جاودانه می شود.